بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عرض کنم خدمتتون که این روایات صفات شیعه رو که داشتم خدمتتون میخوندم تو کتاب صفات شیعه مرحوم شیخ صدوق، روایت دومش اینه که از امام رضا علیه السلام نقل میکنن که شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا. این سه تا صفت نسبت به امر ما مسلم هستند، یعنی تسلیم امر ما هستند. حالا تسلیم امر ما هستند دو تا معنی میتونه داشته باشه. این معنیش اینه که اگر ما امری بکنیم گوش میدن، حرف ما رو گوش میدن، خب مخالفت با امر ما نمی کنن. یه احتمال دیگه هم اینه که نسبت به امر ولایت ما هیچ تردیدی ندارن و امر ولایت ما رو نسبت بهش خاضع و خاشع هستن. خب که به نظر میرسه اینجا معنی دوم مراد باشه، چون ادامهش یه عبارتی هست که اون معنای اول رو میرسونه. اگر بخوایم این رو هم به اون معنا بگیریم تکرار پیش میاد. المسلمون لامرنا یعنی نسبت به امر ما تسلیم هستن، شبیه همون و یسلمون تسلیما. خب فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. یسلمون تسلیما یعنی چی؟ این نسبت به فرمایش شما کاملا تسلیم باشن، به هیچ اعتراضی نداشته باشن. نسبت به حکم پیغمبر کاملا تسلیم باشن، هیچ اعتراضی نداشته باشن. یا اون آیه کریمه یا ای الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. اون سلموا تسلیما هم معناش به معنی که بگید این عمریا میگن اللهم صل و سلم و سلم دروغه، بنی امیه درست کردن اللهم صل و سلم. بنی امیه میخواستن این آیه رو تعریف کنن که این صلوات اللهم صل و سلم درست کردن. نه، سلم و تسلیم یعنی تسلیم محض در مقابل پیغمبر باشید، یعنی امر پیغمبر رو عرض کنم، مقام پیغمبر رو کاملا در مقابلش تسلیم باشید و هیچ از خودتون مقابله نسبت به اون نشون ندید. حالا بالاخره شیعتنا المسلمون لامرنا نسبت به امر ولایت ما مسلم هستن، هیچ تردیدی ندارن. الاخذون به قولنا اقوال ما رو اخذ میکنن. اخذ میکنن نه بیمانه که فقط دست میگیرن، نه عمل میکنن، به اقوال ما عمل میکنن. المخالفون لاعدائنا با دشمنان ما هم مخالفت دارن، با دشمنان ما رابطه خوبی ندارن، براءت دارن با دشمن، بعدشون میاد از دشمنان ما. فمن لم یکن کذالک فلیس منا، هر کس که اینطور نباشه از ما نیست. از ما نیست نه از همون شیعیان ما نیست دیگه. خب عرضم به حضورتون اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه فرمایشات مرحوم شیخ بحث توریه رو داشتیم مباحثه می‌کردیم. جناب شیخ توریه رو فرمودن که موضوعاً کذب در موردش صدق نمی کنه. چرا؟ چون تعریف کذب، صدق و کذب رو علما اینجوری تعریف کردن، مطابقت الکلام للواقع که میشه صدق، مخالفت الکلام للواقع که میشه کذب. حالا این مخالفت الکلام للواقع که طبیعتاً یعنی مخالفت معنای کلام للواقع، منظور از این معنا چه معنایی هست؟ گفتیم دو تا احتمال وجود داره. معنا یعنی معنای مراد متکلم، یا معنا یعنی معنای ظاهر للمخاطب. کدومی که از این دوتا؟ مرحوم شیخ میفرمایند که به اعتقاد ما اون معنایی که با واقع سنجیده میشه و در صورت عدم تطابق متصف به کذب میشه کلام، معنای مراد للمتکلمه، نه معنای ظاهر للمخاطب. لذا در توریه هم با توجه به اینکه ما تعریف کردیم که متکلم یه معنای مطابق با واقعی رو اراده کنه، لکن کلامی رو القا مخاطب کنه که قصد داره مخاطب یه معنای خلاف اون واقع رو استظهار بکنه ازش، تعریف توریه این بود دیگه. بنابراین توریه اصلا کذب نیست. حالا چرا از بین این دو تا احتمال که گفتیم، معنای مراد متکلم و معنای ظاهر مخاطب، شما معیار رو معنای مراد متکلم انتخاب کردید؟ میگن چون معنای خبر اصلا اینه، ما میخوایم خبر رو ببینیم صدقه کذبه، خبر این مخبر رو میخوایم ببینیم صدقه کذبه. خبر یعنی چی؟ خبر یعنی اون معنایی که متکلم لفظش رو در اون استعمال میکنه. پس معیار چی است؟ متکلمه که لفظش رو در چه معنایی داره استعمال میکنه. چون معنای خبر اصلا اینه، معنایی که متکلم داره لفظش رو در اون استعمال میکنه. خب عرضم به معذرتون، مرحوم شیخ حرفشون این شد. در مقابل مرحوم شیخ، مرحوم میرزای قومی اومده فرمونده که نه، ضابطه این نیست، بلکه ضابطه استظهار مخاطبه. اون چیزی که مخاطب از کلام متکلم استظهار میکنه اونه که باید مطابق با واقع باشه که بشه صدق، و اگر مخالف با واقع بود میشه که شیخ انصاری حرف قبول نمی کنند. فرمایش مرحوم میرزا قومی قبول نمی کنند. میگن آقا این که شما دارید میگید که، یه عبارتی داشت میرزا قومی، فرمودن که ان المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق والکذب هو ما یفهم من ظاهر الکلام، اون چیزی است که از ظاهر کلام فهمیده میشه، مخاطب از ظاهر کلام میفهمه. شیخ انصاری میفهمه آی میرزا قومی منظورتون چیه؟ منظورتون چی هست این که میگید که معیار ما یفهم من ظاهر الکلامه؟ آیا منظورتون اینه که ثبوتن، منظورتون اینه که ثبوتن معیار صدق ظاهر عند المخاطبه، یا منظورتون اینه که اثباتن معنای کذب معیار کذب ظهور عند المخاطبه؟ حالا فرق ثبوتن و اثباتن توضیح میدم روشن میشه. اصطلاح دارم میارم، یه خورده سخت‌ترش میکنم ولی فهمش راحت‌تر میشه. منظور تو اینه که معیار ثبوتی تشخیص صدق و کذب فهم مخاطبه، یا منظور تو اینه که معیار اثباتیش اینه؟ خب معیار ثبوتیش هست یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم، یعنی ضابطه واقعا فل واقع همینه، ضابطه تشخیص صدق و کذب فل واقع همینه، یعنی باید با اون بسنجیم، با ظهور عند المخاطب بسنجیم. یا اینکه نه، منظور تو اینه که این فل واقع، فل واقع ضابطه همینی که ما گفتیم، یعنی مراد متکلم، لکن ظهور عند المخاطب ضابطه اثباتیه، از این جهت که ظهور عند المخاطب کاشف از مراد متکلمه. دقت بکنید، منظورتون اینه که ظهور عند المخاطب از این جهت که استظهار مخاطب، مخاطب با این استظهاری که داره میکنه، با استظهار خودش داره مراد متکلم رو کشف میکنه، از این جهت میفرمایید که استظهار مخاطب میشه چی؟ میشه معیار صدق و کذب. منظورتون کدومه؟ اگه منظورتون اینه که فل واقع ظهور استظهار مخاطب یا ظهور عند المخاطب معیار صدق و کذبه، که اینو ما گفتیم قبول نداریم. چرا؟ استدلال هم کردیم برش. استدلال ما این بود که ما میخوایم خبر رو متصف به کذب صدق بکنیم. خبر هم یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که متکلم لفظش رو در اون استعمال کرده. معیار اصلا تعریف خبر اینه، معنای خبر اینه. خب لذا ظهور عند المخاطب فی الواقع هیچ تأثیری نداره. اگرم منظور تو اینه که ظهور عند المخاطب عرض کنم اثباتن معیاره و خودش بی حد نفسه معیار نیست، از این باب که کاشف از مراد متکلمه معیاره، اگه منظورتون این باشه خیلی خوب، ما قبول داریم، اشکال نداره، این حرف خوبیه. منتها در فضایی که عرض کنم خدمتتون که مخاطب یعنی بفرمایید کسی اگر مثلا کلام دیگری رو میخواد در موردش صحبت بکنه، من در مورد کلام کسی میخوام صحبت کنم، قضاوت کنم که بگم این کلام، کلام صدقی بود یا کلام کذبی بود. خب اینجا که میخوام قضاوت بکنم، خب من از مراد تو دلش چی میگذره و چی قصد کرده خبر ندارم. مسیری که باش من میرسم به این که متکلم چی اراده کرده، مسیر چیه؟ مثلا ظهور کلامشه دیگه. بله، واسطی که میخواد این کلام رو توصیف کنه، وصفش کنه به صدق و کذب، از این طریق استفاده میکنه که ظهور کلام در چیه، از این ظهور میرسم به مراد متکلم، مراد متکلم رو میسنجم با چی؟ با واقع. شیخ میفرمه اگر اینم منظورتون باشه، بالاخره اینم بازگشتش به چی است؟ بازگشت به مراد متکلم، در واقع یه طریقی است که باش به مراد متکلم میرسیم. خب منتها برای کی؟ برای کسی که جاهل مراد متکلمه، کسی که جاهل مراد متکلمه، نمیدونه که متکلم صادقانه داره حرف میزنه یا کاذبانه داره حرف میزنه، منظورش چیه، چه کار میکنه؟ استظهار میکنه از کلامش، فهم خودش از اون کلام رو چه کار میکنه؟ میگه که این همون فهم من، همون مراد متکلمه. بعد اون چیزی که به عنوان مراد متکلم میدونسته میسنجه با واقع. خب اینم برگشت مراد متکلم دیگه. خب پس هر چی مرحوم میرزای قمی بگه، حالا یا ثبوتاً معیار و مراد متکلم بدونه که مزمون، اگه ثبوتاً بگه معیار ظهور اندل مخاطبه که میگیم نه درست نیست با اون استدلالی که گفتیم، اگر هم اثباتاً بدونه، اثباتاً هم بدونه، اثباتاً در حقیقت این کاشف از مراد، بازگشتش به همون مراد متکلمه، خودش یه چیز مستقلی نیست. عبارت رو بخونم تصویر کنم اگر نکتهمون در خدمتون هستم. ببینید در جواب مرحوم میرزا قمی میگن فین اراد اتصاف الخبر فلواقع، که من اینو اسمش میذارم ثبوتن، دو خط پایینتر، و این اراد اتصاف او اندل واسف. خب این اراد اتصاف الخبر فلواقع، که خبر فلواقع اتصافش به صدق و کذب منوط به خلاصه مناطش ظهور اندل مخاطبه، اگه این منظور ایشون باشه، فقط تقدم انه دائر مدار موافقت مراد المخبر، نه استظهار مخاطب، فقط تقدم انه دائر مدار موافقت مراد المخبره و مخالفتهی للواقع. مراد مخبر موافق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه، دار مدار اینه. دلیلش هم گفتیم، دلیلش هم چی بود؟ لانه معنی الخبر و المقصود منه، چون اصلا معنای خبر همینه، معنای خبر همینه. خبر یعنی چی؟ خبر یعنی اون چیزی که متکلم از الفاظش اراده کرده، الفاظش رو در اون استعمال کرده. اصلا معنای خبر اینه دیگه، خبر یعنی چیزی که متکلم الفاظش رو در اون استعمال کرده. قبلا گفتن لانه معنی الخبر و المقصود منه دون ظاهره الذی لم یقصد، این معنای خبره، نه اون ظاهر کلام که متکلم قصد اون رو نکرده، اراده اون رو نکرده. خب اگه اراده اتصاف الخبر فی الواقع، اتصاف خبر فی الواقع به صدق و کذب منوط به ظهور، جوابش این میشه. و این اراده اتصاف او اندل واسف، اگر هم اراده کرده که خبر اندل واسف، یعنی کسی یه خبری رو میشنوه میخواد ببینه صادق و صادق یا کاذبه، به ظهور انده خودش مراجعه میکنه. این اراده اتصاف او اندل واسف، اینو من میگم اثباتن، فهو حقون مع فرض جهلهی به ارادت خلاف ظاهر. این در صورتی که متکلم جاهل باشه به اراده خلاف ظاهر، حرف درستیه. خب یه وقت هست بله مخاطب بودم متکلم، یه وقت هست مخاطب ما قرینه‌ای وجود داره که میدونه من متکلم خلاف ظاهر اراده کردم، میخواست نه هیچ قرینه‌ای وجود نداره. اونجایی که قرینه‌ای وجود نداره، از کجا مراد متکلم رو میفهمه؟ از استظهار خودش میفهمه دیگه، همین کاری که ما با آیات و روایات میکنیم. آیات و روایات اگه قرینه‌ای داشته باشه که مولا خلاف ظاهر اراده کرده باشه، اخذ به اون قرینه میکنیم، خلاف ظاهر ازش برداشت میکنیم. ولی قرینه وجود نداشته باشه چیکار میکنیم؟ میگیم همون چیزی که برای ما ظهور داره مراد متکلم هم همونه، اساطع ظهور، یا بله دیگه اساطع ظهور. بله میفرمان که فقط حق ما فرض جهلی به ارادت خلاف ظاهر، در اونجایی که جهل به اراده خلاف ظاهر داشته باشیم، این حرف حرفه درستیه. لکن توجه داشته باشی که لکن توصیف و حینه ازن، ولی در همین جام که این واسف داره کلام رو متصف به صدق و کذب میکنه، به چه اعتباریه؟ به اعتقاد انهازا، به اعتقاد این که این معنایی که من استظهار کردم از کلامی متکلم، هو مراد المخبر و مقصوده، چون از اینکه ظهور داره کشف میکنم که این مراد مخبره، مقصود مخبره، بعد اون رو میسنجم با واقع که میگم آیا با واقع مطابقت داره یا مطابقت نداره. لذا این در حقیقت یه ابزار واقعیت و حق مطلب که با واقع سنجیده میشه، اون مراد متکلم هست و مراد مخبر هست. به اعتقاد ان هذا هو مراد المخبر و مقصوده، بنابراین فیرجع الامر الى اناطه الاتصاف مراد المتکلم، عقل بازگشت میکنه به این که اتصاف، یعنی اتصاف صدق و کذب رو منوطش بکنیم به مراد متکلم، اون چیزی که متکلم از لفظش اراده کرده. و این کانت طریق الیه، یعنی الی مراد متکلم، اعتقاد المخاطب. گرچه که طریقه برای رسیدن مراد متکلم چی است؟ اعتقاد مخاطب و استظهار مخاطب از لفظه. ولی این دلیل نمیشه که ما اعتقاد مخاطب و استظهار مخاطب رو مناط بگیریم. نه، اعتقاد مخاطب و استظهار مخاطب اگرم میگیم مناطه، مناط اثباتی، از این جهت که کاشف از مراد متکلم، فی حد نفسه هیچ ارزشی نداره. بله، بله، نه کذب میشه، در نزد اون کذب میشه. ولی خود من که مکلف هستم و میخوام توریه کنم، ببینید، خود من که مکلف، هیچ قرینه هم فرض نصب نکردم، اصلا تو من هیچ قرینه ای نصب نکردم. و طبیعتا اگه بیرون کسی وایستاده باشه و بخواد در مورد این کلام من قضاوت بکنه، چجور قضاوت میکنه؟ اساس ظهور به قولای رضایی میگه این آقا کلامش ظهور در این داشت، خب لکن مرادش یه چیز دیگری بود، پس کلامش چیست؟ کلام کاذبه. خب اون واسطه اینجوری بحث میکنه، ولی خود منی که مکلف هستم، خود منی که مکلف هستم میخوام ببینم که آیا طبق تکلیف شرعی دارم عمل میکنم، طبق تکلیف شرعی عمل نمیکنم. سوال این حرفی که من دارم میزنم صدقه که حلال باشه یا کذبه که حرام باشه؟ خب من متکلم که دارم حرف میزنم، کار نداریم واسطه به کلام من چی میگه، دیگران که حرف منو دارن میشنون اونا قرینه نیست، دارن اینجور خلاف میفهمن، خب به عقل تمسک میکنن، خلاف میفهمن. خب اساس زور اصلا نکتهش که نکتهش غلبه است دیگه. نکتهش غلبه است یعنی چی؟ یعنی غالبا، دقت کنید، نکته اساس زور غلبه است دیگه، غالبا همون چیزی که از لفظ متکلم فهمیده میشه همون هم اراده کرده. این منافاتی نداره که در بعضی از موارد اراده نکرده باشه. لذا اون واسطی که میخواد کلام منو وصف بکنه به صدق و کذب، به این غلبه عقص میکنه، یعنی به این ظهور غالبی عقص میکنه و با ظهور غالبی مراد منو کشف میکنه، بعد با واقع میسنجه میگه این دروغ گفت. خب ولی خود نه، معیار همین نیست.
یعنی بل... معیار تو اینو قرار دادی، گفتی که مثلا این مراده،
نه خب ببینید، درست، اشکال نداره، در نزد واسط میشه کذب. متا این واسط که گفته کذب، بر چه اساسی گفته کذبه؟ بر اساس اینکه تمسک کرده به ظهور. خب تمسک کرده به ظهور، متا این ظهور به نظر من متکلم، این ظهور چی از ظهور مطابق با واقع نیست. اصلا آقا معنای ظهور رو فراموش نکنید، ظهور یعنی چی؟ ظهور دلالت ظنیه دیگه، دلالت ظنیه، یعنی غالبا از لفظ شخص ما به مرادش پی میبریم. غالبا که گفته یعنی یه مواردی هم امکان داره خطا داشته، لکن این خطا رو شارش کار کرده، عف کرده، عقلا عف میکنن این خطا رو، بهش اعتنا نمیکنن، ولی بالاخره امکان خطا وجود داره. این به من گفته کاذب، به خاطر چی؟ به خاطری که با ظهور کلام من مراد منو کشف کرد، مراد منو کشف کرد و دید واقع با مراد من مخالف است، لذا گفت کاذب. خب ولی اگر متنبهش کنید که آقا حواست نبود، این خودش داره میگه که من فلان مطلب رو اراده کردم، خب این میگه نشد، شما کاذب نیستید، من به خاطر اینکه استظهار کردم از کلامت و با استظهار مرادتو کشف کردم، مرادو با واقع سنجیدم، گفتم کاذبی. ولی الان که متوجه شدم خودت داری میگی مرادم فلان چیز بود، دیگه بهت نمیگم کاذب. خب بالاخره بر اساس اون اصالت و ظهوره که، بر اساس اون ظهوره که داره چیکار میکنه، اتصاف به کذب میکنه.
بله،
بله. حالا بالاخره بعدم وانگهی من گوینده، خودم که دارم صحبت میکنم، تکلیف شرعی خودم رو میخوام ببینم چیه دیگه. تکلیف شرعی خودم کذب حرامه، کذب هم قرار شد تعریفش در نزد ما چی باشه؟ حالا واسه فرچی میخواد بگه اون داره اشتباه میکنه. کذب در نزد ما تعریفش مطابقت و مراد المتکلم با واقع است. موقعی که من میبینم مراد خودم با واقع کاملا تطابق داره، کلام من دیگه کذب نمیشه، گفتنش چی؟ گفتنش حرمت داره، میشه صدق، کلام مطابق با واقع. خب لذا من کذب نمیگم، به اعتقاد خودم کذب نمیگم، گرچه دیگری خطاً خیال میکنه که من دارم کذب میگم، ولی خود من کز نمیگم به اعتقاد خدا. همین، بله.
اولی که اولین معیار سبوتی برای
دور قرار بدیم این اصلا حرف شد ردنی نباشه.
کدوم
حرف؟ همین حرف مفهوم محقق قومی. چرا که ما تمام المناط رو برای حرمت فعل این بند خدا یعنی خارج از اختیارش داریم قرار میدیم. و شیخ هم یه جایی توی همین اصول بود یه کبرا رو قبول کردش که اصلا همچین چیزی نشده که ما بیان بگیم فعل شما برای اینکه ظهورش اینه ما حرامش میکنیم. بزن میگم بعیده که شاید این برداشت شیخ انصاری اساسا از مبنای محقق قومی درست باشه. که فکر نکنم ایشونم قائل به این باشه که تمام المناط و تمام موضوعی حرمت ظهوره. بالاخره یه جایی ارتباطش میده به مراد متکلم که فعل متکلم باشه. بالاخره
حالا ایشون که فرمایش میرزای قمی رو البته خب یک کمش ایشون نقد کرد، کامل نقد نکردن، گفتن دیگه خب ما یوف همو منزا، یعنی میخوای بگید چی؟ آها تعبیر اینه دیگه، ما یوف همو منزا ظاهر کلام لا ما هو المراد منه، نقد اونورش هم نقد کرده دیگه. اگه گفته بود ما یوف همو منزا ظاهر کلام، بله این کلام دو پهلو بود، یعنی بگیم چی ظاهر کلام از این باب که کاشف از مراد متکلمه، متو پشترش میگه لا ما هو المراد، نفی داره میکنه.
راستش شاید میگم این ثبوت یعنی معیار ثبوتی داره، ثبوت هم معیار هست، اما نباید تفسیری که شیخ ارائه میکنه. شاید یه پیوند ریزی مثلا با مراد متکلم داد. یعنی میگم این حرف شاید خیلی زردنی نبود.
حالا خود چیزی که تو فهمشون نه حرف بدی هم نیست. حالا شما حسابی حرف شیخ به دلتون چسبید. بله. حرف شیخ خیلی به دلتون چسبیده.
نمیشه ردش کرد
اینقدر به دل چسبیده. بله حرف میرزای قومی قبول تعویل نمی کنه، قشنگ داره ایشون دیگه، ما یو همون ظاهر کلام لا ما هو المراد منه، ظاهر رو از این باب که کاشف از مراده ایشون نگاه نمی کنه، داره میگه یو همون ظاهر کلام لا ما هو المراد منه، داره نفی میکنه. آره اصلا مراد متکلم رو معیار نمیگیره ایشون.
نه گفتم فی جمله درسته دیگه، ببین حالا
چیو
برداشتش که ما نمیتونیم تمام موضوع برای حرمت فعلی بنده خدایی و یه امر خارجی از اختیار او قرار بدیم، یعنی ما تمام موضوع رو ظهور کلام قرار بدیم. هیچ ربطی که مثلا به فعل
نه خود. نه خارج از اختیار نیستین که خارج از اختیار نیست. بالاخره اصلا تو موقعی که این داره این حرف رو میزنه خودش بسنجه ببینه این کلام اگر یه ظهور عرفی خلاف واقع داره این کلام در حقش میشه کذب، لذا نگه این کلام رو، کاملا در اختیاره چون میدونه که این
کلام نیست. نه که مثلا به تمام ابعاد کلامشون واقع باشه، ممکنه یه حرفی رو بزنه که ظهورش یه چیزی باشه که مثلا مرادش نیست، بلکه غفلتی کرده و ظهور این کذبی رو مثلا برسونه.
نه خب اونا ببینید
ما باید
بگیم که این بنده خدا که اون چیزایی که شما میگید مثلا امکان داره حالا مثلا در اثر یه تدقیقاتی طرف مثلا یه چیز خلاف واقع از حرفش برداشت بکنه، خب که در زمان ما میگن حاشیه سازی کردن از کلام فلانی، ولی خب تا یه حدیش بالاخره آدم موقعی که داره حرف میزنه قبل از اینکه حرفش رو بزنه عبارت رو از دهانش بیرون کنه خودش بالاخره میدونه که من این حرف رو بزنم چی ازش فهمیده میشه، چی من مرادمه چی ازش فهمیده میشه. معمولا آدمای محاسبات میکنن. حالا حکمت هم که اینجا گفته میشه حکمت واجب الوجود منظور نیست، حکمت محاوری هست دیگه. اهل محاوره اگه حکیمانه حرف بزنن گتر و گزاف حرف نزنن معمولا اینا رو مراعات میکنن که من یه جوری حرف بزنم که حواسشون هست که من حرفی که دارم میزنم مخاطبین چی میفهمن. یعنی حرف عرض کنم نشدنی نیست این چیزی که مرحوم میرزا رو خون میدارم میفرماید. خیلی
دارم میگم این مثاله کمی که هستش مثلا خارج از اختیار متکلم خودش رو نشون میده باشه ببینه که طبق این معنا اصلا موضوع رو که میشه ربطی به فعل متکلم نداره.
ببینید اون خارج از اختیاری که شما دارید میفرمایید، بله بعضی از استظهارا هست که متکلم موقع تکلم نسبت به اون غافله، بعضی از ظهورها هست که غافله. برای خود ما هم پیش میاد دیگه، بعضی وقتا حرفایی میزنیم یه چیزایی هست نمیخوایم کسی بفهمه، میخوام قایمش بکنیم، منتها یه جایی حرف زدیم یه جا دیگه حرف زدیم یه جا دیگه حرف زدیم، این 3-4 تا رو بهم دارن به هم دیگه ضمیمه میکنن، از دل این چند تا حرف ما یه استظهاری میکنن خب که واقعا هم همین بوده ها، ولی من هرگز اراده نکرده بودم که این رو بگم، اصلا میخواستم مخفی کنم این رو. خب اینها رو دیگه سراغ اینها نرید، ولی سنجش صدق و کذب اصلا تو بحث استظهار هم خودش سرش بحثه، اون دلالت ایما و اشاره اونا بود که توی بحث مفاهیم میخوندید، آیا اینا حجیت داره یا نه سرش بحثه. بعضا میگن اینا درسته از کلام مدالیلی است که از کلام برداشت میشه، ولی نمیتونه میگه مراد متکلم بوده، شاید مراد جدی متکلم نبوده، یه اشکال اینجوری کردن اونجا. بعضا میگن این مدالیل سیاقیه به این امثال ایما و اشاره و اینها اشکال کردن توی حجیتش، گفتن اینا ظهور نیست، اینا ما داریم در میاریم از کلام متکلم، خب ولی اینا ظهور ساز نیست و به فرضم که حالا مدلول اینجوری در بیاریم حجیت نداره. حالا دیگه عرضم به محضرتون که و من ما یدل، خب ما ببینید تا الان استدلال کردیم، استدلال کردیم بر این که توری کز نیست، استدلالمون استدلال عقلایی بوده کاملا، هیچ از روایات هم استفاده نکردیم، ما کاملا یه استدلال عرفی عقلایی بود، هیچ دلیل شرعی هم در اینجا نیاوردیم. خب از اینجا به بعد مرحوم شیخ باید چند تا دلیل شرعی هم بیاره که در لسان ادله هم توریه کز حساب نشده، 4-5 تا روایتشون میاره که ازش استفاده میشه که توریه کز نیست. و من مایدو لالا سلب الکذبان توریه، از اینجا باید دلیل تعبدی میشه. اولیش روایت احتجاج ما رو بیا فل احتجاج انهو سؤل الصادق علیه السلام ان قول الله عز و جل فی قصت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام، المرحوم ساورده داره که نام انبیا که میاد بگید علیه و علا نبی ناب و آلیه و علیه السلام، ولی در مورد حضرت ابراهیم بگید علیه و علا نبی ناب و آلیه السلام، مرحوم صابره اینجوری داره که نام حضرت ابراهیم که میرسه اینجوری بگید علیه و علا نبی ناب و آلیه السلام، که حالا به خاطر عظمت حضرت ابراهیم از این جهت هم که قبوت داشته نسبت به نبی خاتم صلوات الله سلام و علیه مجمعی. عرض کنم خدمتون که علا حالا علیه و علا نبی آله السلام، که تو اون قصه از حضرت سوال شد که این بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم انکانو ینتقون، که انه سوالش هم اینطور بود که حضرت ابراهیم چرا خلاف واقع فرمودن، تبر رو انداختن رو دوش بت بزرگ و فرمودن چی؟ بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم انکانو ینتقون، خب چرا از ابراهیم خلاف واقع فرمودن؟ حضرت صادق علیه السلام جواب دادن که ما فعله کبیرهم و ما کتب ابراهیم، بله درسته کبیرشون این کارها رو انجام نداد، حضرت ابراهیم خودشون زدن خورد و خمیر کردن این اتارو، ولی در این حال حضرت ابراهیم هم کذب نفرمودن، شما بیدقت بودی، بیدقت به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این انکان و ینتقون رو شما جمله شرطیه میگیرید که جواب جمله فسألوهمه، یعنی چی؟ یعنی انکان و ینتقون فسألوهم، اینجوری فهمیدی قرآنو، در حالی که قرآن اینو نمیخواد بگه، انکان و ینتقون شرط نیست که جزاش فعله کبیرهمه، بل فعله کبیرهم انکان و ینتقون، خب یکی کز نیست که، اگر حرف میزنن کبیرشون این کارا رو انجام داده، حرف میزنن یا نمیزنن؟ نمیزنن، پس کبیرشون این کارو انجام نداده، از ابراهیم دروغ نگفتن. خب منتها کلامشون به گونه ای هست که مخاطب موقعی که این کلام رو میفهمه، خب این جمله شرطیه، خب ما اگه تردید کنیم که جمله شرطیه میخوره به فسألوهم یا میخوره به فعلهو، خب مربوط به کدام میشه؟ ظهور در کدومش داره رفقا؟ الاقرب یا نه الابعد؟ خب ظهور در دومیه داره، چون ظهور در دومیه داره مخاطب ازش چی میفهمه؟ خلاف واقع میفهمه، ولی متکلم ازش چی اراده کرده؟ اراده کرده که انکان و ینتقون بخوره به چی؟ بخوره به قید برای فعلهو کبیرهم باشه. حضرت فرمودن ما فلا و کبیر و ما کذب ابراهیم، قیل و کیف ذلک، از حضرت پرسن چطور؟ امام فرمودن که انما قال ابراهیم ان کانوا ينتقون ای ان نتقوا فكبيرهم فعل، حضرت منظورشون اینه، جمله شرطیه رو قید برای فعله گرفتن و مفهومش هم این میشه که و ان لم ينتقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، اگر حرف نزن کبیرشون هیچ کار نکرده، خب این شکستن بطار انجام نداده، بنابراین فما نتقو، اینا هم حرف نمیزنن، حرف نزدن، حرف هم نزدن، نتیجه شی میشه که پس حضرت ابراهیم، معذرت میخوام، کبیرشون این کارو نکرده و ما کذبه و ابراهیم. خب یه مثال خیلی روشن برای توریه،
حضرت ابراهیم سرشون رو شیره خودی خدا از اون طرف رجعه الله
بله تو خب عوامشون توبه کردن، اون سرانشون که توبه نکردی. و سوئل علیه السلام، ای یک سوئل علیه السلام عن قولی تعالی ایتها العیر انکم لسارقون، تو سوره حضرت یوسف، که این جمله چطور حضرت یوسف و خلاصه حال همراهانش اومدن به اینا گفتن چی؟ گفتن که ایتها العیر انکم لسارقون، فرزندان حضرت یعقوب گفتن شما سارق هستید. خب اینا که ندزدیده بودن که خود خلاصه عمال حضرت یوسف اون سوا رو گذاشتن تو بارشون، اینا دزدی نکردن بیچارا. خب اینم دروغه حضرت، نه اینم دروغ نیست. چرا؟ میفرمان که انهم سرقوا یوسف من ابیه انکم لسارقون، نه اینکه انکم لسارقون سوا الملک، نه انکم لسارقون یوسف عن ابیه. خب مقصود این بوده. الا ترا انهم، شاهدش هم این که موقعی که اومدن سراغ اینها نگفتن انکم سرقتم سوا الملک، گفتن نفقد سوا الملک، سوا الملک رو گم کردیم داریم دنبالش میگردیم پیدا کنیم. خب نفقد داریم دنبالش میگردیم. حالا معنی گم کردن هم نیست، کلمه فقیده حالا اصل معناش معنی دنبال چیزی گشتنه. بله چون تو گم شد آدم دنبالش میگرده، کلمه فقدان استفاده میشه. الا ترا انهم قالوا نفقد سوا الملک ولم یقولوا سرقتم سوا الملک. اینم یه آیه که توری از اینم دیگه. مثال سوم، و سئل عن قول الله عز و جل حکایتا عن ابراهیم علیه السلام انی سقیمون، در مورد این سوال شد که حضرت ابراهیم فرمودن انی سقیمون، که من بیمار هستم. حضرت فرمودن که ما کان ابراهیم سقیمن، خب و نظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، قال ما کان ابراهیم سقیمن و ما کذب. خب ابراهیم سقیم نبود، در این حال موقع هم که گفت انی سقیمون دروغ نگفت. چرا؟ انما انا سقیمن فی دینهی. مقصود حضرت ابراهیم که فرمودن انی سقیمون، این سقیمن فی دینهی، حالا سقیمن فی دینهی یعنی چی؟ ای مرتادن. ببینید مشابه تو فارسی میگیم فلانی سرش درد میکنه برای فلان کار. سرش درد میکنه واقعا سردرد داره؟ نه، سرش درد میکنه یعنی چی؟ یعنی خیلی طالب این کاره. سرش درد میکنه برای فلان کار، تعبیر مشابه فارسی داریم دیگه، سرش درد میکنه برای انجام دادن فلان کار، یعنی خیلی طالب این کاره، مشتاق این کاره. حضرت ابراهیم فرمود انی سقیم، یعنی انی سقیمون فی دینی، یعنی من مریض دینم هم. خب یعنی مرتادم یعنی طالب، خیلی طالب دینم، مشتاق دین هستم، مشتاق دینداری هستم. معنیش اینه، مشابه تعبیر فارسی که فلانی سرش درد میکنه برای مثلا فلان کار. دیدید که میگیم فارسی دیگه. خب بنابراین خب این معنی خلاف ظاهریه. کلمه سقیم موقعی گفته میشه ظاهرش چی است رفقا؟ ظاهرش یعنی مریض. اون معنا رو کسی بخواد بگه باید قرینه نصب کنه. خب اینجا حضرت قرینه نصب نکردن، چون قرینه نصب نکردن ظهور عند المخاطب میشه چی؟ ظهور عند المخاطب میشه بیمار، مریض تن. ولی چی؟ اراده خودشون به قول حضرت صادق علیه السلام اراده خودشون بوده که سقیمن فی دینی، من مشتاق دینم هستم، سرم درد میکنه برای دینم. معنیش این بود. این هم یه مثال برای توریه. مثال بعدی، و فی مستطرفات سرائر، که این دیگه مثال خیلی روشنشه از همین مثالهایی که قبلا هم گفته بودن. مستطرفات سرائر من کتاب ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یستعذن علیه، شخص برش اذن گرفته میشه، دم دری که میگه یا الله بیام تو. فیقول للجاریه، به کنیزش میگه، به دخترش میگه که قولی لیسه و هاهنا، بگو اینجا نیست، اینجا نیست. فقال لا بأسه، از حضرت اینجوری سوال کردن، حضرت فرمودن لا بأسه، لیسه ده کذبن، این کذب نیست، این دروغ نیست، لیسه ده کذبن. و این نه که شیخ توضیح میدن کذب نبودنش از این جهته که اون جاریه طبیعتا اشاره کرده به یه جایی که صابخونه تو اونجا نیست و گفته انه لیسه هاهنا، از این جهته که حضرت زمان کذب نیست. و الا اگر عرض کنم خدمتون که منظور جاریه همون جایی که صابخونه نشسته همونجا رو اشاره بکنه بگه لیسه هاهنا، این که معلومه کذبه، طبیعتا به یه جایی اشاره کرده که صابخونه در اونجا نبوده. فان السلب الکذب مبنی علی ان المشاره الیه به قولی هاهنا موضع خال من الدار اذ لا وجه له سوا ذلک، وجهی غیر از این نداره که حضرت بفرمان لیسه به کذبه، یعنی بچه فندیشی میشه که اشاره که به جایی که نبوده. ولی اگر یه جایی که بوده اشاره بکنه و بگه اینجا نیست، خب این که مسلمه کذبه، این که حضرت دارن نفی کذب میکنن اینه. خب اینم اگر باشه، اینم اگر باشه چی هست؟ مصداق همون طوری هست که ما گفتیم، متکلم یه چیز اراده کرده لکن مخاطب چیز دیگری ازش استظهار کرده. اینم یه مثال. مثال چهارم، روا فی باب الحیل من کتاب طلاق للمبسوط. تو کتاب طلاق بحث حیل مطرح میکنن، چون یه مواردی هست که عرض کنم حالا مناسبتش هم تو کتاب نکاح شرح لومه بعضی مسائل شاید خاطرتون باشه، یه جایی هست که تو محکمه ثابت میشه که عقد باطله، ولی فی الواقع خود این زن و شوهر میدونن که عقدی در بین بوده. خب اینجا اگر شوهر بخواد بیاد رسما بگه که این زن طالقون، خب میگن اقرار ضمنی است، تو الان داشته ادعا میکردی که این زن هم نیست ولی الان اقرار کردی، چون اقرار کردی خلاصه دروغ گفتی تو محکمه، بعدم نمیدونم همه احکامی که ثابت شده برمیگرده. برای اینکه اقرار ضمنی پیش نیاد یه حیله های یه چاره اندیشی های مطرح میشه اونجا، که در این حالی که زنش رو طلاق داده و این علقه با این زن رو از خودش قطع کرده، در این حال چی؟ در این حال اقرار هم نکرده باشه. مثلا واسه حیل اونجا کتاب طلاق مطرح میشه که حالا بالمناسبه یه حیل دیگری که به درد جای دیگه فقه هم میخوره همونجا مطرح میکنن. خب که در باب حیل طلاق توی مبسوط مرحوم شیخ این رو میاره که ان تو روایت آورده، روایت نقل کرده که ان واحدا من الصحابه است بعد واحدا آخر، یکی از صحابه، حالا صحابه اصطلاح است برای کسانی که در زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکردن و معاصره ایشون بودن، یکی از صحابه با یکی دیگر از صحابه با هم هممسیر شدن، فاعترضهما فی الطریق اعداء المسحوب، در بین راه دشمنان مسحوب، صاحب و مسحوب دیگه دو نفری که با هم، مثلا یکی صاحبی که مسحوب، دشمنان مسحوب جلو راشون گرفتن، خب جلو راشون گرفتن و خلاصه این بند خدا رو گرفتن، گفتن تو فلانی هستی، از رقیبش هم پرسن که این فلانیه، خب واقعا همون فلانی بود و اگر میفهمیدن که اونه اذیتش میکردن. اینم گفت که چی؟ این بند خدایی که همراهش بود انکار کرد، گفت نه این بند کسی که شما دنبالش هستید نیست، منو که میشناسید که، این برادر منه، این برادر منه. گفتن خب قسم میخوری که این برادرته؟ گفت بله قسم میخورم. قسم خورد که چی؟ والله انه اخی. بعد اومدن خدمت رسول الله و عرض کردن که آقا همچی اتفاقی افتاده، یه قسم دروغی مجبور شدیم بخوریم. حضرت فرمودن که صدقت، راست گفتی، راست گفتی، المسلم و اخ المسلم. خب قسم خورده بر برادری، خب برادری موقعی قسم بخوری استظهار مردم چیه؟ استظهار اینه که برادر تنیه، برادر بدنیه، برادر پدر مادریه، منتها اراده کرده برادر دینی رو، المؤمن و اخو المؤمن، المسلم و اخو المسلم. در حالا روایت که نداره، ساکته، روایت ناقل فعل دیگه، فعل زبان نداره که بگن همچی کاری که همچی قسم میخورد. مطمئن این قسم و زمانی که داشت میخورد چی قطع کرده بود؟ خب هیچی تو روایت نیومده. حضرت میفرمان که راست گفته چون مؤمن برادر مؤمنه، یعنی اگر به این قطع بگه راست گفته، ولو ببینید به درد بحث ما میخوره، یعنی اگر به این قصد بگه راست گفته و این معنای از این کلام راسته، این معنای از این کلام راسته، ولو معنای دیگری داره که اظهر از اینه و مخاطب موقعی که بگی والله انه اخی اون معنای دوم رو میفهمه. خب در این حال پیغمبر فهمیدن که اگه این معنا هم قصد به فرض حالا این معنا هم قصد شده باشه، ولو قصدم نشده، به فرض که معنام قصد رو، معنای چی هست؟ معنای صدقی هست، معنای کذبی، با اینکه معنای خلاف ظاهری هست و مخاطبم از لفظ این رو نمیفهمه، مخاطب از لفظ اینو میگه برادر پدر مادری منه. فانکر الصاحب، خب فلما اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له صدقت المسلم اخو المسلم الى غير ذلك. فقط این چهار تا نیست، ادله دیگری هم داریم که ازش استفاده میشه که توریه کذب نیست. عرض کنم خدمتتون که نه، نمیشه گفت مقام ضرورته. داستان حضرت ابراهیم ضرورتش کجا بوده؟ داستان حضرت یوسف ضرورتش کجا بوده؟ بله؟ دینو با دروغ تبلیغ بکنم؟ نه ضرورتی نبوده، ضرورت حالا مستر به این بودن، حالا به خاطر ضرورت مثلا کذب بوده و کذب حلال شده. بعد اون روایت اولی اصلا خیلی مشخصه، روایت اولی خیلی مشخصه که حضرت دارن بله از دارن انکار میکنن دیگه، نمیگن که کار حضرت ابراهیم حلال بوده، ما کرده به ابراهیم، نفی موضوعه دیگه، همش همه روایتش نفی موضوعه. ولی اگر اون چیزی که شما میفرمایید بگیم مقام استرار بوده، باید نفی حکم بکنن، ولی ظاهر روایت اینه که دارن سلب اسم میکنن، ما کذب ابراهیم. بعد چی؟ انهم سرقوا، از اونجا کلمه چیز نداره، باز تو بعدی ما کان ابراهیم سقیما و ما کذب، نمیفرمایید که گناه نکرد، ما اصلا که نمیگن، میگن ما کذب، سلب اسم رو میکنن. خب یه چند دقیقه تنفسی بکنید دوستان، برمیگردیم ان شاء الله یه مقدار بقیه‌اش هم می‌گم. اللهم صل علی محمد.